خیلی ممنونیم که ما همراه هستید. خب دوستانی که تماس گرفتن چند تا نکته رو گفته بودن. ببینید این دوست آخرمون گفتش که یه بازیکنی مثل رامین رضاییان که حالا کامل شده چرا باید کنار بذاریمش و یه بازیکن جوون رو بیاریم تبدیل بشه به بازیکن کامل بعد تازه اون شد بازیکن کامل کنار بذاریمش. در مورد رامین یه زمزمه هایی هستش، به هر حال آقای اسکوچی شاید یه مشاوره هایی گرفتن، شاید از سرمربی سابق پرسپولیس با ایشون صحبت کرده باشن، خلاصه شاید به دلایلی شاید تصمیم گرفتن توی این مقطع نباشن توی اردو و از ایشون استفاده نکنن. در مورد دروازه‌بان‌های تیم ملی هم که صحبت میشه، ببینید وقتی یه رقابت خیلی نزدیک میشه ممکنه حواشی هم زیاد بشه. مثلا الان تو خود استقلالی که دوستان گفتن که با توجه به اینکه پنجره باز بشه آقای مظاهری احتمالاً دروازه‌بان اصلی میشه. خب ببینید مظاهری حسینی خودش یه تقابل یه رقابت، این رقابت میتونه رقابت مفیدی باشه، ممکنه حاشیه ساز باشه، همونطوری که تو گذشته در مورد رحمتی طالبلو بوده یا همین حسینی با رحمتی بوده. توی پست‌های دیگه هم ممکنه این اتفاق بیفته و این رو سرمربی باید مدیریت بکنه و بر اون اساس فهرستش رو اعلام کرده و نفراتش رو دعوت کرده به تیم ملی. تیم ملیمون هم خیلی تیم ملی جوونی نیست به این معنا. بهرام‌وند جام جهانی بازی کرده، پورعلی گنجی جام ملت‌ها جام جهانی بازی کرده، مجید حسینی همینطور، عزت‌اللهی همینطور، وحید امیری، احسان آشتمی از زمان علی دایی بازیکن تیم ملی بود، الان کاپیتان ما است، بالای 100 تا بازی ملی داره، طارمی، آزمون، کابر رضایی، علیرضا جهانبخش داره تو لیگ انگلیس بازی می‌کنه. در کل تیممون خیلی جوون نیست، یه گروه جوون هم کنارش قرار گرفتن، تلفیقی از اون جوونا با تجربه ها هستش. خب بریم سراغ آقای محمود کلهر، کارشناس فوتبال، بازیکن سابق پرسپولیس، پشت خط برنامه هستن، میخوایم راجع به فهرست تیم ملی باهاشون صحبت کنیم. آقای کلهر سلام، صحبتتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای زاهدیان، همکارای محترمت، همچنین شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب شما، در خدمت شما قربان.
خواهش می‌کنم آقای کلهر، نظرتون راجع به فهرست اخیر تیم ملی چی هستش؟
ببینید آقای زاهدیان، الان هر نفراتی رو که به حال سرمربی تیم ملی دعوت بکنه یه سری انتقادهایی ازش هست، ولی همینجوری که خب دارین اشاره میکنین و باید به نظرات سرمربی تیم ملیمون هم احترام گذاشت و اون نفراتی رو که در اون در واقع سیستم و تاکتیکی که آقای اسکوچیچ داره در نظر میگیره و اون احترام بذاری و اون کارهای خودش انجام بده، برنامه های خودش انجام بده و تمرکز کنه روی کارش. و فکر میکنم که ما از نظر بازیکن دچار کمبود نیستیم، تو همه نقاط زمین ما دارای بازیکن های تاثیرگذاری هستیم. مثلا فرض کنی شما در جناح راست شما ببینید چند تا بازیکن فوق العاده خوب داریم، ما در جناح چپ همینطور، دفاعی وسطمون همینطور، ولی من فکر میکنم که باید آقای اسکوچیش از نفراتی استفاده بکنه که مخصوصا از نظر آمادگی جسمانی در سطح بالایی باشن و اینکه تکنیک مناسبی هم داشته باشن. شما در بازی ازبکستان این اتفاق افتاد و بازیکنایی رو آقای اسکوچیش در زمین گذاشت که دیدیم هم تکنیک مناسب داشتن، همین که از نظر بدنی نسبت به ازبکستان فوق العاده جلوتر بودن. من فکر میکنم این کار اگه صورت بگیره با توجه به اینکه این بیماری وجود داره و ما دیدارهای تدارکاتی زیادی رو نداشتیم، فکر میکنم نفراتی رو که به هر حال در زمین گذاشته میشن باید تکنیک مناسب برخوردار باشن و اینکه بیشتر ما در بخش دفاعیمون و خط حملمون ما تو این بازی‌های گذشتمون، حالا بازی رسمیمون، عمل کرده خوبی نداشتیم. یعنی باید روی این نقاط ضعف هم بیشتر کار بشه تا ما بتونیم در واقع به جام جهانی هم بریم و نتایج خوبی هم بگیریم، که این اتفاق من فکر میکنم میفته با توجه به اینکه به هر حال همه تیما مشکلات این چنینی رو دارن.
درسته. آقای کلهر ببینید به بحث اصلی که در واقع مخاطبان دارن در مورد دعوت نشدن وریا غفوری و رامین رضاییان هستش. از اون طرف تو جناح راست به هر حال صادق محرمی و مشتبه نجاریان که حالا نجاریان کرونا گرفته در واقع بازیکن جایگزین شده. ما شاید بازی صادق محرمی رو تو خارج نمی‌بینیم، علی قلی زاده رو بازیاش رو خیلی ریز تعقیب نمی‌کنیم که به عنوان بازیکن تکنیکی که شما گفتید. کلا دعوت نشدن رامین و وریا رو چطور تحلیل می‌کنید؟
من فکر میکنم آقای زاهدیان به هر حال هم رامین رضاییان و وریا غفوری فوق‌العاده بازیکنای تاثیرگذاری هستن و هر مربی چشم‌پوشی نمی‌کنه از این دو بازیکن، ولی شاید تو تفکرات آقای اسکوچیچ این هستش که در واقع بتونه از اون نیروهای جوانشون لب خط بازی کردن و باید از نظر دوندگی بسیار بالا باشه، که البته من فکر میکنم که من خودم اعتقاد دارم که رامین رضاییان و وریا غفوری مخصوصا تو این شرایطی که ما دیدارهای تدارکاتی کمتری رو داریم،
بله،
میتونستن به مراتب با توجه به تجربه بالایی که دارن میتونستن بیشتر کمک بکنن، ولی نظر سرمربی این هستش و فکر میکنم بیشتر مقایسه ای بخوایم بکنیم این هستش که برای صادق محرمی هم فوق العاده خوب کار کرد تو پرسپولیس، ولی همینجوری که شما گفتین در تیم خودش حالا تو از زمانی که لژیونر شده ما بازیاش آنچنان ندیدیم، ولی من فکر میکنم حالا ما تو جناحین چپمون باز در جناح چپ و راستمون زیاد به مشکل نخوریم، یعنی اون اسکلت اصلی و شاکله اصلی تیم شاید اون مرکز زمین باشه، یعنی در خط دفاع، خط هافک وسطمون و نوک حملمون که خوشبختانه حتی درون دروازه، من فکر می‌کنم این خطمون خط بسیار به هر حال از نظر نقاط قوت تیم ملیمون هم هست و امیدوارم که حالا اونایی که شایسته هستن به تیم ملیمون دعوت بشن و تو باشگاهشون وقتی موثر واقع میشن اونا هم در جایگزین بکنه و فکر می‌کنم به هر حال این دو بازیکنم جاشون در تیم ملی خالی هست از دیدم.
درسته. آقای کرار خیلی مختصر و مفید می‌خواستم از شما بپرسم. ببینید ما الان خیلی بازیکن داریم، خیلی ستاره داریم و شاید این در واقع چالشه به خاطر اینه که توی هر پست 3 تا 4 تا بازیکن درجه 1 داریم. به نظر شما این رقابت خوبه یا اینکه حاشیه سازه؟ آیا مربی باید مثلا توی یه پست 2 تا بازیکن درجه 1 رو ببره، یکی رو بازی بده، یکی رو بیرون بنشونه؟ این حاشیه ساز نمیشه؟ بعضی مربی ها این کار رو میکنن، بعضیا نمیکنن. نظرتون چی هستش در این رابطه؟
خلاقیت یک مربی باید و مدیریت یک مربی میتونه خیلی کمک بکنه. این رقابت به نظر من فوق العاده برای بازیکن‌ها خوبه، همشون به هر حال تلاش دارن میکنن برای اینکه تو ترکیب تیم ملی اون قرار بگیرن. نقش کادر فنی تیم ملی مخصوصا اسکوچی توی این مسئله بسیار تحریم کننده هستش و باید خیلی مقتدرانه عمل کنه و بهترین به هر حال ترکیبش رو بذاره داخل زمین و فکر میکنم اینجوری دستش هم بازتر از این رقابت وقتی انجام میشه.
درسته. خیلی ممنونیم از شما آقای محمود کلور که صحبتهای خیلی خوب و کاملی داشتیم.
خیلی متشکرم. منم خدافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارت.
خدا.